خیابان که راه دور بود و پاره‌ای کوچه ها در آن دیر وقت شب چندان ایمن نبود، آنت پیاده به خانه بازگشت. امکان هم داشت که در راه برقصد. پس از آنکه سرانجام خوشحال و کوفته به خانه رسید، تا گلها را کنار تخت خود در گلدانی جای نداد به بستر نرفت، ولی دوباره برخاست و آنها را از گلدان برگرفت و همچنان که سیلوی کرده بود آنها را در کوزه آب خود نهاد. وقتی هم که از نو دراز کشید چراغ را روشن گذاشت، چه نمیخواست از روزی که گذرانده بود ببرد. اما 3 ساعت پس از آن ناگهان خود را در نیمه های شب یافت. گلها همانجا بودند. آنت سیلوی رو در خواب نه بلکه به چشم دیده بود، سپس بار دیگر بر سینه تصویر محبوب او به خواب رفت. روزهایی که پس از آن آمد آکنده به هم همه زنبوران بود که کندوی تازهی بنیاد می نهند، گوی گروهی که گرد یک ملکه انبوه گشتند. آنت گرد سیلوی محبوب آینده تازهی بنا می کرد. کندوی کهنه تهی مانده بود، ملکه آن براستی مرده بود. دل سودایی آنت که میکوشید این واقعه را بر خود پوشیده دارد، چون این وانمود میکرد که گویا محبتش از پدر به سیلوی انتقال مییابد و همان را باز در این حادثه خواهد یافت. اما آنت خوب میدانست که با آن در کار وداع است. قرش آمرانه عشق تازه که میآفریند و ویران میکند. یادگارهای پدر بیرحمانه از برابر چشم برداشته شد. چیزهای دم دستی او با همه احترامی که در خورشان بود به سایه حرمت اتاقهایی فرستاده شدند که در آن کمتر احتمال می‌رفت که کسی مزاحمشان گردد. رب دوشام به پدر در تای یک گنجه کهنه جای گرفت. آنت پس از آنکه آن را در گنجه نهاد یک دم پشیمان شد و بیرونش آورد و گونه خود را بر آن فشرد، سپس ناگهان با کینه‌توزی آن را پرت کرد. بی‌منطقی عواطف سودایی، از آن دو کدام یک خیانتکار بود؟ آنت دلباخته خواهر تازه کشف کرده خود گشته بود و او را چندان نمی شناخت. اما همین که یکی را دوست داشتیم، همین به یقین نشناختن جاذبه دیگری است. راز ناشناخته بودن بر دلربایی آنچه به گمان خود می شناسیم افزوده می شود. آنت از سیلوی که تازه یک بار دیده بود جز آنچه پسندش افتاده بود نمیخواست چیزی را در نظر گیرد. البته در نهان اعتراف میکرد که این چندان درست نیست، ولی هنگامی که میکوشید تا تیرگی های چهره او را از نو ببیند، صدای دمپایه های کوچکی که در دالان میدوید به گوشش میرسید و بازوان برهنه سیلوی دور گردنش حلقه میبست. سیلوی میبایست بیاید، قول داده بود. آنت برای پذیرایی او همه چیز را آماده میکرد. کجا ببردش؟ همینجا در اتاق ملوسش.
سیلوی اینجا در پای پنجره باز، جایی که او خود دوست می‌داشت، خواهد نشست.
آنت چشمان او را می‌دید و خوشحال بود که خانه خود، اساس خرد و ریز خود، درختان خود را که بار دیگر لطیف‌ترین جامعه سبزشان را به تن کردن به او نشان خواهد داد و آن شکاف میان توده شاخ و برگ‌ها را آنجا که تا تپه‌های پر سبز و گل پیش می‌رفت. آنت با احساسی بس تازه و شاداب از اینکه سیلوی را در زیبایی و آسایش خانه خود شریک سازد لذت می برد، ولی ناگهان با خود گفت که چشمان سیلوی میان منزل خود و خانه بولونی در پی مقایسه برخواهد آمد و شادیش را سایه‌ای فرو پوشاند. این نابرابری چنان که گویی به زبان خود او بوده است بر او گران آمد. اما مگر او وسیله جبران آن را نداشت؟ درست بدین گونه که از سیلوی دعوت کند تا از مزایایی که سرنوشت به پی ارزانی داشته بهره مند شود. چرا؟ ولی همین خود باز مزیت دیگری خواهد بود که آنت بر او خواهد داشت. آنت حدس می‌زد که سیلوی بدون مقاومت بدان تن نخواهد داد و آن سکوت ریشخند آمیز سیلوی را در پاسخ نخستین دعوت‌های خود به یاد می‌آورد. می‌بایست نازک طبعی سیلوی را در نظر گرفت. چه می‌بایست کرد؟ آنت 4 یا 5 تر را در ذهن خود سنجید. هیچ یک موجب خرسندیش نشد. 10 بار نمای اتاق را عوض کرد. چیزهای هرچی گرانبهاتر را با لذتی کودکانه در اتاق چید و سپس همه را از آنجا برد و تنها ساده ترین چیزها را به جا گذاشت. حتی یک چیز جزئی، گلی بالای قفسه یا عکسی در گوشه‌ای نبود که دربارش با خود بحث نکرده باشد. خدا کند سیلوی پیش از آن که همه چیز مرتب شده باشد نیاید. گرچه سیلوی شتابی هم نشان نمیداد و آنت فرصت یافت که باز هم در آرایش اتاق دست ببرد. می دید که سیلوی در آمدن سستی نشان می دهد، ولی او از همین بهره می جوز تا چیزکی را در طرح‌های خود تصحیح کند. چه بازی ناخودآگاهی! او با اهمیتی که برای این چیزهای پوچ قائل می شد می خواست خود را فریب دهد، همه این جنب و جوش مرتب کردن و به هم زدن ترتیب آرایش اتاق بهانه‌ای بیش نبود تا روی آشوب اندیشه های سودایی که نظم معتاد زندگی عاقلانه‌اش رو به هم می‌زد پرده بکشد و بهانه ته کشید. دیگر همه چیز آماده بود و سیلوی نمی آمد. آنت در خیال 10 بار به پیشوازش رفته بود، انتظار بیتابش میکرد. آخر او که نمیتوانست باز نزد سیلوی برود. اگر باز به دیدن او میرفت و در چشمان پرملال سیلوی میخواند که پروای بود و نبود او را ندارد، به مجرد اندیشه غرور آنت خون میریخت. نه، به جای یک چنین خاری همان بهتر که دیگر هرگز او را نبیند. با این همه آنت تصمیم میگرفت و شتاب زده رخ میپوشید تا به سراغ دخترک فراموشکار برود، ولی هنوز دکمه های دستکش خود را تا به آخر نبسته دچار ناامیدی میشد. با پاهای سست دوباره در هشتی خانه روی صندلی مینشست و دیگر نمیدانست چه کند. و درست در همین دم که آنت کلاه بر سر و آماده رفتن نزدیک در روی صندلی وا رفته بود و نمیتوانست تصمیم بگیرد، درست در همین دم سیلوی زنگ زد. میان برخواستن صدای زنگ و باز شدن در 10 ثانیه هم طول نکشید. یک چنین زود جنبیدن و نیز دیدن چشمان سرمست آنت چنان که باید به سیلوی فهمان که در انتظارش بودند. پیش از آن که کلمه‌ای گفته باشند در همان آستانه در لب‌هایشان به هم پیوست. آنت با شوری سرکش سیلوی را به دنبال خود کشید و بیان که دست‌های او را رها کند به درون خانه برد و در همان حال با چشمان خود گوی او را می‌خورد و احمقانه مانند کودکی که شادی کند از تای گلو میخندید. هیچ چیز بدان گونه که آنت پیشبینی کرده بود نگذشت. هیچ یک از جمله هایی که برای پذیرایی آماده کرده بود به کار نیامد. سیلوی را در جای دلپسند خود ننشاند. آن دو پشت به پنجره کنار هم روی نیمکت نشسته و چشم در چشم یک دیگر دوخته میگفتند و گوش نمیکردند، اما نگاهشان میگفت آنت میگفت خب آخر آمدی پیشم؟ سیلوی میبینی که اومدم. اما سیلوی آنت رو ورانداز کرد و گفت داشتید بیرون میرفتید؟ آنت سری جنباند و نخواست توضیح داد. سیلوی بسیار خوب فهمید، خم شد و آهسته پرسید میخواستی بیایی پیش من؟ آنت یکی خورد، گونهش را بر شانه خواهر تکیه داد و به زمزمه گفت بد جنس. سیلوی با کنج دهان بر ابروهای آنت بوسه زد و پرسید برای چه؟ آنت پاسخی نداد. سیلوی خود میدانست که چیست، لبخند زد و زیرکانه مراقب آنت شد که دیگر از برخورد با نگاه او پرهیز داشت. دختر سرکش طبع سودایی، شور نیرومندش در هم شکسته بود. شرم و کمرویی به یک باره همچون شبکه دامی بر او افتاده بود. آن دو یک چند بی حرکت ماندن. خواهر بزرگتر به شانه کوچکتر تکیه داده و این یک از آن خوشنود که بدین زودی قدرت خود را پایه‌ریزی کرده است. پس از آن آنت سر بلند کرد و اکنون که هر دو بر هیجان نخستین خود مسلط گشته بودند، مانند دو دوست دیرین به گفتگو در آمدند. دیگر این بار نیت خصمانه‌ای نداشتند، برعکس خواهان آن بودند که با هم یک رو باشند، اما البته نه به تمامی. چه می‌دانستند که در هر کسی چیزهایی است که نباید آشکار کرد. هم اگر پای عشق در میان باشد، خاصه وقتی که پای عشق در میان است، اما به درستی آن چیزها کدام است؟ هر یک از آن دو در همان حال که راز می‌گفت و راز می‌نهفت، به تجربه کورمال حد و مرز آنچرا که محبت آن دیگری تحمل می‌توانست کرد می‌جست. و ای بسا راز دل که راست و بی پرده آغاز میگشت، اما در نیمه راه یک جمله به نوسانی مردد در میافتاد و نرم و نازک به صورت دروغکی ادامه میافت. آنان یکدیگر را نمیشناختند. از بسیاری جهات معمایی گیج کننده برای هم بودند. دو سرشت، دو جهان بیگانه. به هر حال سیلوی برای این دیدار که بیش از آن چه امکان داشت به زبان آرد بدان اندیشیده بود، خود را تا آنجا که در تواناییش بود دلفریب ساخته بود و در این زمینه توانایی بسیار هم داشت. آنت در دام افسون او بود و در همان حال از پاره‌ای فوتوفن‌های کوچک اشفگرانش ناراحت می‌گشت. سیلوی متوجه آن می‌شد، اما هیچ تغییری در روش خود نمی‌داد. با این همه این خواهر بزرگ آزاداندیش و ساده‌دل، آتش‌طبع و خیشتندار او را به خود جلب می‌کرد و مرعوبش می‌داشت. هرچند با آن نشاط پرچانگی که سیلوی نشان می‌داد، کس بدان پی نمی‌برد. هر دوشان زیرک بودند و بسیار تیزبین. نه یک نگاهشان به هدر می رفت و نه یک نکته که می جستند. هنوز از یکدیگر ایمن نبودند. بدگمان و زودجوش می خواستند که خود را تفویض کنند، آری، اما نمی خواستند ناگرفته چیزی بدهند. هر دوشان غروری سرکش داشتند. غرور در آنت نیرومندتر بود، همچنان که جهش های محبت نیز در او نیز نیرومندتر بود و زود هم مشت خود را وا می کرد. هر بار که بیش از حد دلخواه خود می بخشید، این شکستی بود که سیلوی از آن لذت می برد، درست همچون دو معامله‌گر که سخت خواهان رسیدن به توافقند و باز با مراقبتی خردمندانه و در کمین هر کمترین حرکت حریف به صد احتیاط پیش می روند. نبردشان نابرابر بود. سیلوی بسیار زود به سودای آمرانه و تضرع‌آمیز آنت پی برد، بهتر از خود آنت، و آن را به محک آزمایش گذاشت، بیان که به روی خود بیاورد آن را به نرمی به بازی گرفت. آنت خود را شکست خورده احساس کرد و از آن شرمنده شد و شاد شد. به خواهش سیلوی سراسر مسکن خود را به او نشان داد. اگر این کار به خود او بود نمی کرد. از آن می ترسید که مبادا با به رخ کشیدن رفاهی که خود از آن برخوردار است آزردهش کند. اما و این تسکینی برای او گشت، سیلوی کمترین ناراحتی نشان نداد. با خاطری بس آسوده می رفت و می آمد و نگاه می کرد و دست می زد تو گویی که در خانه خود است. و این آنت بود که از یک چنین بیغمی کامل به حیرت افتاد، گرچه در همان حال از محبتی که داشت از آن خوشنود بود. سیلوی هنگامی که از کنار تخت خواب خواهرش میگذشت ضربه کوچکی دوستانه‌ای به پشتی زد. با کنجکاوی میز توالت را بررسی کرد، شیشه ها و قوطی ها را به یک نگاه به دقت ساندید، از کتابخانه بی‌اعتنا گذشت، در برابر یک جفت پرده دهانش به تحسین باز ماند، از یک نیمکت خورده گرفت و برای امتحان روی نیمکتی دیگر نشست. از در نیمه باز گنجه سرک کشید، به یک رخت ابریشمی دست مالید و پس از آن که همه جا را گشت و باز به اتاق خواب آنت آمد، روی نیمکت پای کوتاهی کنار تخت نشست و همچنان به گفتگو ادامه داد. آنت پیشنهاد چای به او کرد، اما او به قدر یک انگشتانه شراب شیرین را ترجیح داد، در حالی که بیسکویتی را با نوک زبان می‌لیسید، می‌دید که آنت دو دل است و حرفی دارد و دلش می‌خواست که به او بگوید ها ده بگو. سرانجام آنت خیزی برداشت، با مهربانی واپس زده‌اش بی مقدمه به سیلوی پیشنهاد کرد که بیاید و با او به سر برد. سیلوی لبخند زد، خاموش ماند، لقمه‌ای را که در دهنداش فرو برد و با تکه بیسکویت انگشتان خود را نیز به شراب مالاگا آغشته کرد، بار دیگر به مهربانی لبخند زد و همان گونه که در سخن گفتن با کودکان می‌کنند سر تکان داد و با نگاه چشمان و با دهان پر سپاسگزاری نمود. سپس گفت نازنینم و از پذیرفتن سر باز زد. آنت با پافشاری اصرار ورزید. او برای به دست آوردن رضایت سیلوی شدتی تحکم‌آمیز نشان می‌داد و اکنون نوبت سیلوی بود که دیگر میل سخن گفتن نداشته باشد. با کلمات جویده و صدای نوازشگر با اندکی ناراحتی و کم و بیش نیرنگ سازی عذر می‌آورد. چقدر او این خواهر بزرگ ساده دل تند اما مهربان را دوست می‌داشت. می‌گفت نمی‌توانم. آنت می‌پرسید برای چه آخر؟ تا آنکه سیلوی گفت من یک رفیق دارم. آنت یک دم نفهمید، پس از آن بیش از آن فهمید که میبایست و گوی از پا در آمد. سیلوی که همچنان خندان بود برخاست و در میان چهچهه کلمات محبت آمیز و بوسه ها از آنجا رفت. آنت ماند و کاخ ویران شدهش. اندوهی بزرگ و بیچهره در دلش بود که از احساساتی در هم آمیخته مایه میگرفت. از آن جمله برخی احساسهای زننده که آنت ترجیح میداد نداند که چیست، اما دم به دم گلویش را می فشرد. او که خود را آزاد از تعصب و پیش داوری می شمرد، اندیشه آن که این خواهر کوچک خوشگل، آخ که سخت در داور بود، آنت گریش می گرفت. برای چه؟ چه بیمنی؟ مگر باز حدسودیش می شد؟ نه. آنت شانه بالا انداخت و از جا برخاست. دیگر نمی خواست در این باره بیندیشد و پیوسته به همان می اندیشید. با گام‌های بلند از اتاق به اتاق دیگر می رفت تا خود را منصرف دارد. و توجه یافت که دروز از همان جاهایی می رود که خواهرش رفته بود. آنت جزو به چیزی نمی اندیشید، به او و آن یکی دیگر. راستی آیا حسودیش می شد؟ نه نه نه، از خشم پا بر زمین کوبید، چون این احتمالی را نمی پذیرفت. ولی خواه می پذیرفت خواه نه، درد در قلبش دندان فرو برده بود. آنت در خود توضیح های اخلاقی جست و پیدا کرد. آری، دردش از پاکی خود او بود، در سرشت بغرنج او، سرشار از غرایز متضادی که هنوز مجال گلاویز شدن با هم نیافته بودند، نیروهای پرهیزگارانه کم نبود. با این همه آنچه رنجش می داشت محظورهای اخلاقی نبود. پرورده پدری پیر و فلسفه شک و ماده آزاداندیش بر کنار از هر گونه نفوذ کلیسایی، آنت عادت داشت که چند و چون هر چیزی را خود بسنجد. هیچ پیش‌داوری اجتماعی نبود که از بررسی آن پروایی به خود راه دهد. او عشق آزاد را میپذیرفت، از جنبه نظری خوب هم میپذیرفت. بارها در گفتگو با پدر و با دوستان دانشکده از چنین حقی هواخواهی نموده بود و آن گرایش جوانان به به اینکه خود را پیشرفته وانمود کنند چندان در این عقیده و خواست وارد نمی‌شد. آزادی در عشق را از ته دل امری مشروع و طبیعی و حتی خردمندانه می‌شمرد. هرگز به فکرش نمی‌گذشت که دختران خوشگل پاریسی را از اینکه به دلخواه خود زندگی می‌کنند سرزنش کند. بیشک آنها را بیشتر به دیده تفاهم می‌نگریست تا زنان محیط بورژوایی خود را. خب پس اکنون چه بود که دلش را به درد می‌آورد؟ سیلوی از حق خود استفاده می‌کرد. از حقش؟ نه، او حق نداشت. دیگران چرا؟ اما نه او. چه برای کسانی که در پایگاه فروتری هستند چیزهای بیشتری رواش مرده می شود. درست یا نه؟ و البته که درست. آنت درباره خواهرش همچنان که درباره خودش توقعات قاطع تری داشت. عشق یگانه در دیدش اشرافیت قلب آدمی می نمود. سیلوی به شونات خود پشت پا زده بود و آنت از او دلگیر بود. عشق یگانه؟ عشق به تو؟ توی حسود که با خودت دروغ میگویی؟ ولی به هر اندازه که او در مورد سیلوی حسود بود به همان اندازه بیشتر دوستش میداشت. چه تنها از کسانی که دوست میداری میتوانیم دلگیر شد. افسون خواهر کوچکتر به آسودگی کارگر میافتاد. برآشفتن بیهوده بود و خواستن آنکه او جزین باشد. سیلوی همان بود که بود. آنت کم کم می دید که احساس دیگری در او بیدار می شود. کنجکاوی بیان که خود بخواهد، فکرش در پی تجسم آن بود که سیلوی چگونه زندگی می کند. آنت بیش از آنچه می باید بدان می اندیشید و اتفاق افتاد که خود را به جای او بگذارد و چون دید که پر هم بد نیست تا اندازه ای شرمنده شد. خشم و اندوه و طغیان نفرتی که از آن بدو دست داد وی را نسبت به سیلوی سختگیرتر کرد. همچنان با خواهرش به قهر بود و رفتن نزد او را بر خود منع کرد. سیلوی از آن غمی به دل راه نمی داد. این که دیگر کمترین خبری از آنت نبود به هیچ رو نگرانش نمی داشت. خواهر بزرگش را شناخته بود. می دانست که به سویش باز خواهد آمد. انتظار بر دلش سنگینی نمی کرد. چیزها برای سرگرمی دل خود داشت. پیش از همه رفیقش که روی هم تنها در گوشه ای از قلبش مسکن گزیده بود، آن هم نه برای مدتی بس دراز و باز چه بسا چیزهای دیگر. البته او آنت رو دوست داشت، ولی آخر نزدیک 20 سال بی او زندگی کرده بود. چند هفته ای باز میتوانه صبر کند. حدس میزد چه ها در دل خواهرش میگذرد و این برایش مایه تفریح بود آمیخته با چیزکی از بقایای خصومت. دو نژاد رقیب، دو طبقه. سیلوی در خانه آنت بیان که چیزی وانمود کند زندگی و موقعیتشان را با هم مقایسه کرده بود. در دل می گفت میبینی هرچه باشد ما هم امتیازهای کوچکی برای خودمان داریم. آنچرا که تو نداری من دارم. تو خیال میکردی مرا در مشت خودت گرفته ای، ولی نگرفته ای. ها بله، دیگر اخمهایت را هم بیار، لبت را کلوف کن. من قیود و آداب تو را زیر پا گذاشتم. چه لطمه ای آنت بینوای من. از سرخوردگی که در خیال خیش در چهره آنت میخاند خنده سر میداد و بوسه‌ای بر دست خود میزد و برای خواهرش میفرستاد. ولی با آنکه به خود میگفت که آنت دل شکسته شده، فرو بردن چنین لقمه‌ای برایش کمی دشوار است، باز از آن غمی نداشت. نوازشگر و ریشخندآمیز میگفت همچنان که با کودکی که از قاشق خورشی که به او میدهند روی برمیگرداند که خب دیگر خوشگلکم، دهنت رو وا کن. ها باریکلا. مطلب تنها زیر پا گذاشتن قیود و آداب نبود. سیلوی بسیار خوب می‌دانست که در آنت به احساسی لطمه زده که خیلی کمتر می‌توان بدان اعتراف کرد و دختر لوند از آن خوشحال بود چه بدینسان خود را فرمان روای خواهر خود می‌یافت و هر سازی که بخواهد به رقصش خواهد واداشت. بیچاره آنت، حالا هی دست و پا بزن. سیلوی یقین داشت، یقین مطلق که او را در چنگ خود خواهد گرفت. با ریشخند و در همان حال به دلسوزی در خیال به گوش از زمزمه می‌گفت که نترس، اجحاف نخواهد کرد. برای چه نکند؟ اجحاف کردن چیز خوشایندی است. هرچه باشد زندگی جنگ است. آن که غالب شود همه حقی دارد و مغلوب اگر بدان رضا دهد لابد نفعی در آن می‌بیند. به خوب خواهم دید. صبح روز دوشنبه‌ای که سیلوی پی خرید رفته بود در کوچه سور، چشمش به آنت افتاد که اندکی جلوتر از او و در همان جهت می‌رفت. دل خوش کرد که به دنبال او برود و مراقبش باشد. آنت به عادت خیش با گام‌های بلند می‌رفت. سیلوی که قدم‌های تند و نرم و رقصان داشت از رفتار پسروار و ورزشکارانه آنت به خنده می‌افتاد. ولی هماهنگی زیبای پیکر نیرومندش را ارج می‌نهاد. سر راست، بی نگاهی به اطراف خیش، آنت در خود فرو رفته بود. سیلوی خود را به او رساند و بیان که آنت متوجه وی شود، در کنار او روی پیاده رو رفتن ادامه داد. با تقلید از شیوه رفتن خواهر بزرگ، در حالی که زیر چشمی گونه‌اش را می‌نگریست که گویی سایه اندوهی آب و رنگش را دزدیده بود، سیلوی بیان که سر برگرداند لب می‌جنباند و آهسته می‌گفت: آنت. در میان همهمه کوچه محال بود که بتوان شنید چه می‌گوید. خود سیلوی به زحمت گفته خود را می‌شنید. با این همه آنت شنید، یا شاید بر این همزاد مسخره که از چند لحظه پیش به خاموشی همراه او می‌آمد اشعار یافت. ناگهان در کنار خود آن نیمرخ شوخ و آن لفها رو دید که حرف نمی زد، اما به طرزی خنده آور می جنبید. و نیز آن چشم ریز خندان را که از زیر نگاهش می گرد. آنگاه به انگیزه شادی سرکشی که یک بار دیگر سیلوی را به تعجب افکنده دل از او برده بود، ایستاد، دو بازو به یک باره با کشش سراسر وجود پیش آمده. سیلوی در دل می گفت: حالاست که به جهت. و این تنها یک دم بود. آنت اینک بر خود مسلط گشته بود. تقریبا به سردی گفت: سلام سیلوی. اما گونه هایش گل انداخته بود. در برابر قهقهه خواهر کوچکتر سردی و خشکیش تاب نیاورد. خود نیز با او خندید. ها، گیرم انداختی؟ سیلوی بازوی او را گرفت و دو خواهر با هم به راه افتادند و قدمهای خود را به مهربانی با یکدیگر تطبیق دادند. آنت پرسید: خیلی وقت میشد که اینجا بودی؟ سیلوی به هیچ تردیدی تایید کرد: او نیم ساعتی میشود. آنت خوشباور با تعجب گفت: نه، حرکات تو را میپاییدم، همه چیز را میدیدم، همه را میرفتی و با خودت حرف میزدی. آنت به اعتراض گفت: نیست، حقیقت ندارد. او دختر دروغگو. بازوانش به هم فشرده شد. درباره خریدهایی که کرده بودند به پرچانگی پرداختند. هر دو سخت شاد بودند. در میان گفتگوی شورانگیز درباره نمایشگاه پارچه‌های سفید و کتانی در فروشگاه بومارشه، نمایشگاهی که یکی بدان رفته بود و دیگری میبایست برود، در هیاهوی کوچه‌ای که از پهنایش لابلای درشکه‌ها و کالسکه‌ها با غریزه مطمئن دو دختر پارسی می‌گذشتند، سیلوی در گوش آنت زمزمه کرد: تو که بوسم ندادی. به یک حرکت تند آنت چیزی نماند که زیر دست و پای اسب‌ها بروند. هنگامی که به پیاده‌روی مقابل می‌رسیدند، در همان حین راه رفتن لب‌هاشان به هم پیوست، اکنون تنگ‌تر به هم چسبیده. می‌رفتند در کوچه‌ای آرام‌تر که به راستی به کجا منتهی می‌شد. کجا داریم می‌رویم؟ ایستادند و از اینکه در پرچانگیشان راه رو گم کرده بودند به خنده افتادند. سیلوی خود را با آنت چسبان گفت: برویم نهار با هم بخوریم. آنت استنکاف کرد. این پیشنهاد بیرون از عادت شیفتش می داشت، اما کمی هم ناراحتش می کرد. چه او دختری بود پایبند نظم. عمه پیرش رو بهانه می آورد که در خانه به انتظار اوست، اما سیلوی به این جزئیات ناچیز اعتنا نداشت. آنت رو به چنگ آورده بود و دیگر از دست نمی داد. وادارش کرد که از جایی به عمه تلفن بزند و آنگاه او را به رستوران کوچکی برد که خود می شناخت. این نهار مختصر که سیلوی به اصرار می‌خواست خواهر توانگر خود را بدان مهمان کند و این یک به قصد او پی برده بود، برای دو دختر جوان به ویژه برای آنت لطف گلگشت و تماشا را در بر داشت. آنت همه چیز را بس لذیذ می‌یافت. نان را و کتلت خوب پخته را با شور بسیار می‌ستود. در پایان غذا هم برایشان توت فرنگی با خامه آوردند که آن دو مزه مزه کنان نوش جان کردند. با این همه زبانهایشان بیشتر سرگرم پرچانگی بود تا خوردن، گرچه تنها از چیزهای بی اهمیت سخن میگفتند. در همان حال به یک دیگر به نگاه و صدا و پرتوی که از هر یک میتراوید آغشته میشدند. غریزه در آدمی راههایی دارد کوتاه‌تر و بهتر. هنوز وقت آن نبود که به موضوعهای اساسی بپردازند. در هول و هوش آن میگشتند شادمانه، همچون زنبورانی که وزوز کنان ده بار گرد بشقاب میگردند تا روی آن فرود آیند. و آن دو اما فرود نیامدند. سیلوی برخاست و گفت: دیگر باید رفت پی کار. آنت با سر و روی غمزده کودکی که ناگهان دسرش رو از پیش او برمی‌دارن گفت: چه خوش بودیم، این برای من کم است، سیرم نکرد. سیلوی خندید و گفت: همچنین من. کی تجدیدش می‌کنیم؟
هر چه زودتر و هر چه طولانی‌تر. این بار خیلی زود تمام شد. پس عصری نزدیکی‌های ساعت 6 دم در کارگاه بیا دنبالم. آنت دست پاچه شد. ولی آیا تنها خواهیم بود؟ این نگرانی به دو دست داده بود که مبادا با آن دیگری روبرو شود. سیلوی به اندیشهش پی برد، از روی گذشت و با اندک مایه طنز گفت: ها، بله، تنها خواهیم بود. و بی دغدغه توضیح داد که رفیقش دو سه روزی به شهرستان نزد خانواده خود رفته است. آنت از اینکه سیلوی دستش را خوانده سرخ شد. دیگر به یاد نمی آورد که دیروز یا هم امروز صبح برام بود که به وی نشان دهد از نظر اخلاقی تقبیحش می کند. و اما اخلاق، آنت اینک یک چیز بیشتر نمی دید. یارو امشب نخواهد بود. چه خوب، می توانیم تمام شب رو با هم سر کنیم. آنت درس‌ها رو به هم زد و چنین گفت. سیلوی روی پا نوسانی خورد چنان که گویی می خواهد به رقص درآید و از خوشی شکلک در آورد. گفت پس همه راضی هستیم. و چون دید مردی وارد رستوران شده، سر روی شایسته‌ای به خود گرفت و گفت به امید دیدار عزیزم، و مانند تیر از کمان در رفت. چند ساعت پس از آن به هنگام بیرون ریختن توده شوخ زنان و دختران از کارگاه، آن دو یک دیگر را باز یافتند. دختران دوزنده جیک کنان و زیر چشمی نگران، تند و تیز می رفتند و در برابر یک آینه جیبی یا آینه پیشنمای مغازه کنج خیابان در آرایش موهای خود دست می بردند و ضمن گذر چشمان خسته و تیز و کنجکاو خود رو در روی آنت می دوراندند. و 10 قدم دورتر همچنان که می رفتند و زیر چشمی می دیدند و جیک می کردند، بر می گشتند تا سیلوی رو بنگرند که آنت رو در آغوش گرفته می بوسید. و آنت از اینکه بو می برد سیلوی در بارش پرچانگی کرده دلگیر بود. او خواهرش رو برای شام به خونه بولونی برد. سیلوی خودش از خود دعوت کرده بود. برای آنکه عمه پیر از تعجب به های وای گفتن نیفتد، قرار بر آن شد که سیلوی به عنوان یک دوست به وی معرفی گردد. اما این مانع از آن نشد که در پایان شب، هنگامی که خانم پیر شیفته ی رفتار ملوس این دخترک هیله‌ساز به اتاق خود می رفت، سیلوی او را به لحنی خودمانی عمه جان خطاب نکند. در آن شب روشن تابستان، تنها در آن باغ بزرگ، آن دو به مهربانی دست در کمر یکدیگر برده گام‌های کوچک برمی‌داشتند و نفس گل‌های خسته را که در پایان روزهای آفتابی برمی‌آید فرو می‌بردند. مانند گل‌ها جان‌هاشان نیز رازهای خود را باز پس می‌دادند. سیلوی این بار در پاسخ پرسش‌های آنت چندان در پی پرده‌پوشی نبود. زندگی خود را از دوران خردسالی باز می‌گفت و بیش از هر چیز هم خاطراتی رو که از پدر داشت. آن دو اکنون درباره او بیرو در بایستی و بیرش که دو جانبه سخن می گفتن. پدر از آن هر دوشان بود و آنان با لبخندی آسان پذیر و طنزبار دربارش قضاوت می کردن. پسر گندهی با مزه و دلفریب که نه چندان جدی بود و نه چندان هم عاقل، مردها همه همینند، جای رنجشی هم از او نبود. ببین آنت، اگر او عاقل و سلبراه می بود، من که اینجا نبودم. آنت دست او رو فشرد. آی، اینقدر محکم فشار نده. پس از آن سیلوی از مغازه گلفروشی سخن گفت که در آن او در کودکی زیر پیشخوان نشسته به شنیدن گفتگوهای مادرش با مشتریان، نخستین آزمونهای زندگی پاریسی و نخستین رویاهای خود رو با گلهایی که پایین میریخت به هم میبافت. و سپس چون دلفین مرد و سیلوی آن وقت 13 ساله بود، کارآموزیش پیش زنی خیاط که با مادرش دوست بود و او را نزد خود برده بود، و بعد پس از 1 سال به دنبال مرگ استادش که کار فرسودش کرده بود و در پاریس چه زود فرسوده می شوند، ماجراهای گوناگونی که داشته بود، نکته های هرزه، تجربه های تلخ که همواره با خنده و دیدی پرطنز از آن یاد می شد. ضمن گفتار تیپ ها و سرشت ها را با یک اشاره، یک لطیفه، یک کلمه یا یک طرح چهره وصف می کرد و همچون کار سوزندوزی در متن روایت می نشاند. سیلوی همه چیز را حکایت نمی کرد. او اندکی بیش از آنچه می گفت، ولی شاید خوش نداشت به یاد آورد زندگی را آزموده بود. در عوض درباره رفیق، این رفیق آخری بیشتر به تفصیل می پرداخت و اگر باز چیزهای دیگر در زندگیش بود، سیلوی آنها را برای خود نگه داشت. رفیقش یک دانشجوی پزشکی بود که در مجلس رقص محله به او برخورده بود و سیلوی به خوبی آماده بود که از خوردن چشم بپوشد اما به رقص برود. پسری نه چندان زیبارو اما خوشایند، بلند بالا، سیاه مو، با چشمان خندان که گوشه‌هایش چین برمی‌داشت، پره‌های بینی برآمده، بینی یک سگ نژاده، شوخ، مهربان. سیلوی او را به بی کمترین مبالغه اما با خوشنودی خاطر وصف می‌کرد و خرسند از انتخاب خیش خصلت‌های نیکویش را می‌ستود و باز اندکی به ریشش می‌خندید. گاه در میان سخن از پاره خاطرات که می‌گفت و پاره دیگر که بر زبان نمی‌آورد خنده سر می‌داد. آنت آشفته و علاقه‌مند سراپا گوش بود، چیزی نمی‌گفت و دورا دور کلمه‌ای چند به ناراحتی می‌پراند. سیلوی دست او را گرفته بود و با دست دیگرش که آزاد مانده بود، همچنان که سخن می‌گفت، سرانگشتان خواهر را یک به یک نوازش می‌کرد و گویی تسبیح می‌انداخت. متوجه ناراحتی خواهر بود، خوشش می‌آمد و از آن تفریح می‌کرد.
دو دختر جوان روی نیمکتی زیر شاخه‌های درختان نشسته بودند. شب فرا رسیده بود و دیگر آن دو همدیگر را نمی‌دیدند. سیلوی اثر شیطنت فرصت را غنیمت شمرد تا صحنه‌های کمی هرزه و سخت مهرآمیز را حکایت کند تا خواهر بزرگش به تمامی جا بخورد. آنت به نیرنگ او پی برد. نمی‌دانست که آیا می‌باید لبخند بزند یا او را سرزنش کند. دلش به سرزنش فتوا می‌داد، ولی خواهر کوچک بسی خوشگل بود. صدایش تنینی بس خندان داشت. شادیش بس سالم می‌نمود. آنت به زحمت نفس میکشید و میکوشید تا هیجانی را که این داستانهای عاشقانه در او برمیانگیخت نشان ندهد. سیلوی که هیجان خواهر را زیر انگشتان خود حس میکرد از سخن باز ایستاد تا از آن لذت ببرد و طرح نیرنگ تازهی بریزد. به سوی آنت خم شد و آهسته و ساده دلانه از او پرسید آیا او هم رفیقی دارد؟ آنت یکه خورد، منتظر چنین چیزی نبود و سرخ شد. چشمان نافذ سیلوی در پرده حمایت تاریکی در تلاش بود که چهره خواهر را ببیند و چون بدان توفیق نیافت انگشتان خود را بر گونه آنت کشید. با خنده گفت گر گرفته. آنت ناشیانه میخندید و باز بیشتر گر میگرفت. سیلوی خود را به گردن او انداخت. وای خره، آخر تو چقدر نازی، نه راستی که خنده آوری. ازم دلگیر نشو، دارم از خنده روده بر میشم. خیلی دوستت دارم. تو هم سیلوی خودت رو یکم دوست بدار. چیز خیلی به درد بخوری نیست، ولی هرچه هست مال توست. آنت اردک کوچولی خودم، نوکت رو بیاد جلو ماچت کنم. آنت با شوری سودایی او رو میان بازوان خود فشرد، خندان که دیگر نفس نماند. سیلوی خود را از آغوش رو بیرون کشید و خیره‌وار گفت خب بلدی بوس بدی، کی بهت یاد داد؟ آنت به تندی